وقد بلغ من هدر الكرامة الإنسانية نتيجة لهذه الحرية الرأسمالية أنباط الإنسان نفسه سلعة خاضعة لقوانين العرض والسلام، وأصبحت الحياة الإنسانية رهن هذه القوانين. خارج مطلب گفته شده تصویرش مونده، اشاره میکنم که میگن در اثر این آزادی های سرمایه‌داری کار به اونجا کشید که انسان شد کالایی که در معرض قانون عرضه و تقاضا قرار گرفته و قانون آهنینی یا مفرق دستمزدها در مورد او اعمال میشه و به جایی رسیده که این انسان اگر تعدادش زیاد شد دستمزدها کم میشه و اگر به جایی رسید که خیلی بودن به مرگ و میر و مرض میفتن و تا اینکه تعدادشون کم بشه دو مرتبه عرضه نسبت به تقاضا کم بشه و دستمزدها بالا بره. از بین بردن کرامت انسانی به آنجا رسید در نتیجه این آزادی سرمایه‌داری که خود انسان شد کالایی خاضع قوانین عرضه و تقاضا تحت تسلط این قوانین. باته یعنی بقیه دیگه از افعال دوام ول باته امسا اصبحت، بله، و اصبحت الحیات الانسانیه و زندگی انسانی مرهون این قوانین شد و در نتیجه مرهون قانون مفرق دستمزدها. فاذا زادت القوى البشریه العامله و زاد المعروض منها، قانونی که در مورد دستمزدها توضیح میده که اگر تعداد کارگران زیاد شد، یا قانونی بود که مالتوس میگفت که تعداد کارگران دستمزد کارگران تغییر نمیکنه، بالا و پایین نمیره، گرچه به حسب ظاهر خوب بشه در واقع تأثیر نخواهد کرد. فاذا زادت القوى البشریه العامله و زادت المعروض منها على مطرح الانتاج الرأسمالی انخفضت انها، وقتی که نیروهای کار کننده بشری زیاد شد و عرضه شده از این نیروها در صحنه تولید سرمایه‌داری فراوان شد، انخفض سعرها، نرخش میاد پایین. لأن الرأسمالی سوف یعتبر ذلك فرصة حسنة لامتصاص سعادته من شقاء الآخرین، زیرا که سرمایه‌دار این را به شمار خواهد آورد فرصت خوبی برای مکیدن سعادت خودش از بدبختی دیگران. فیهبط به اجورهم الى مستوى قد لا يحفظ لهم حیاتهم، اجر و دستمزد اینها رو به قدر میاره پایین که گاهی برای اونها زنده بودن و حیاتشون رو حفظ نمی کنه. ولا يمكنهم حتی من اشباع بعض ضروراتهم، اینها رو امکان نمیده براشون، قدرت نمیده براشون حتی اینکه بعضی از ضروریاتشون رو اشباع کنه. کما قد یقذف به عدد هائل منهم الى الشارع یقاسون آلام الموت جوعا لا لشیء الا لانه یتمتع بحریت غیر محدوده. قد یقذف فایلش مثل رسمالیه، گاهی این سرمایه‌دار تعداد عظیمی از این کارگران رو به خیابان میندازه، یعنی از کار بیکار میکنه، که اینها دردهای مرگ رو از طریق گرسنگی میکشند. یقاسونه یعنی به شدت چیزی رو به شدت و زحمت درد کشیدن، از قسوت میاد یعنی سختی، به سختی کشیدن درد مرگ و از راه گرسنگی. لال شیء این کار رو یعنی بیرون افکندن از کارگاه کارگران رو بیرون میندازه نیست در اختیار او، لال شیء الا لانه یتمتع بحریت، مگر به خاطر اینکه سرمایه‌دار بهره مند است از یک آزادی غیر محدود. بله،
این توضیحی که دادن
چی بود؟
هر حکی زیاد میشه نمیشه مثلا
فرصت کار یا بهتری به دست سرمایه‌دار
میده. یک جزئیات متناسب با قانون تقاضا و عرضه و تقاضا میشه که وقتی خود اصل کالا به اندازه کافی زیاد شد، بنابراین اصل که ما از کافی بکنیم که اصل خواستر
خواست انسانی
هست باید انسانی هست باید که به اندازه کافی زیاد شد قبلا مردم زده میشن دو دنبال کشیدن
هیچ منافعی نداره. ببینید قانونی که به عنوان عرض و تقاضا بود گفتیم قانونی که بیان میکنه بشر از اراده اش چگونه استفاده میکنه. آقای سر بله یعنی رفع نیازمندی دیگه. بسیار حالا حرف اینه که وقتی که دیگه نیازمندی او داره برطرف میشه با دستمزد کمتر به کارگران چه میکنه؟ خب این فرصتی است برای او.
مردم از این فرصت
بفرمایید اون تو مسئله نیست. نه نسبت به کالا وجود عرضه که میگه نه عرضه کالا عرضه کارگر رو داره میگه. یعنی که خود کارگر ها شدن کالا. این کالا در بازار فراوان شده کارگر در بازار زیاد شده. چون بله اولا بحث قانون دستمزد چی مفرق دستمزدها همینه که تعداد کارگرها زیاد میشن. تعداد کارگرها که زیاد شدن دستمزدشون طبعا کم میشه چون عرضه زیاد شده. از دم گیوتین بگذارم چه کنن؟ فرد چیه؟ همونطور که خود آقای سرمایه‌دار از این کارخانه بهره های کلانی میبره، از اون بهره های کلانی که میبره چطور شد که او ببره اون بدبختی هم که کار ندارن اینا نبرن؟ چطور شد؟ میخوام ببینیم فرق چیه؟ بالاخره میخوام ببینیم نتیجه کار اونه چه کار باید کرد؟ البته اینجا امکانه بله؟ نه آخر بعضی ها بیکاره رو تقسیم میکنن. مسئله اینی بیکاره رو تقسیم میکنن یعنی اگر بلازد که مقدار کار کم بشه خیلی خوب اینا هر کدومشون روزی دو ساعت کار بکنن. چرا که یک نفر ده ساعت کار بکنه و یکی بیکار باشه اونم کار بکنه اونم به اندازه لازم دستمزد بده به اندازه رفع نیاز. اگر نه که اینجا وظیفه این دولت هست که دولت در اینجور موارد در یک جامعه اسلامی کسانی را که به خاطر نبود کار به خاطر نبود ابزار به خاطر نبود امکانات بیکار شدن امکانات به اختیارشون بگذاره و اگر امکانات به حد اشباع هست معذالک موظف به نیازمندی ها اینا را برطرف کنه. اینطور نیست که بگذاره اینها بمیرن. بله ولا بأس على العمال من الدمار والموت جوعا مادام الاقتصاد الرأسمالی یقدم لهم بسیطا من العمل. باکی نیست بر کارگران از تخریب و مرگ از راه گرسنگی از نابود شدن و مرگ از راه گرسنگی مادام که اقتصاد سرمایه‌داری به اونها یک شعله کوچکی از آرزو رو میده و قوتا من نور توضیح میده و یک نور ضعیفی رو یک روزنه ضعیفی رو از نور در مقابل اونها باز کرده. ولیکن ما هو هذا العمل الذي يبعثه في نفوسهم يبعثه في نفوسهم. ولی این آرزو و آرمانی که برمی انگیزد در نفوس این بیچارگان اون چیه؟ انه هو العمل في انخفاض عددهم به سبب تراکم البعث والمرض. اون این آرزو که تعداد شما کم خواهد شد به خاطر فراوان شدن فقر و مرض. ایل الله ان هذا هو العمل الذي يقدمه القانون الحديد للاجور الى العمال. آری به خدا این است اون آرزویی که قانون مفرق دستمزدها به کارگران وعده میده. قائلا لهم اصبروا قليلا حتى يسرع الجوع والبؤس قسما كبيرا منكم فيغل عددكم ويصبح الارض مطاويا للتلف فترتفع اجوركم و ستحسن حالتكم. بهشون میگه که صبر کنید کمی تا مرگ تا گرسنگی و فقر بمیرانه از بین ببره تعداد زیادی از شما رو و تعداد شما کم بشه و عرضه مساوی با تقاضا بشه و در دستمزد شما بالا بره و حالتون خوب بشه و وضعیتتون خوب بشه. مفرق همون آهنین، میگه قانون آهنین یه دستمزد ها، تعبیر فارسی کردن مفرق دستمزد ها، یعنی قانون لایتغیر، قانونی که دیگه آهنینه، یعنی تغییر پیدا نمی کنه. آهنین نه اون قانون حدیدی للاجور نمیگه، حدیدی ما ترجمه کردیم آهنینی، ترجمه کردن مترجمه دیگه که بله که مفرق دستمزدها، اصلا یه اصطلاح شده در اقتصاد که قانون مفرق دستمزدها یعنی دستمزدها یه قانون آهنی پیدا کرده، یه قانون به اصطلاح ذوب شده و ریخته شده و شکل پیدا کرده و مسلم و مسجل و قاطع بدون تغییر، بالا و پایین نمیره، تغییر پیدا نمیکنه. به این صورت هذا هو التوافق الاسطوري المذعوم بین الدوافع الذاتیه فی ضد الحریت الرأسمالیه و المصالح العامه. این است اون توافق افسانه‌ای پنداری بین انگیزه های شخصی در سایه سرمایه‌داری و مصالح و منافع عمومی. هذا التوافق الذي اضطر الرأسماليون انفسهم الى التنازل عن الايمان به والاتجاه الى انفسهم الى التنازل عن الايمان به والاتجاه الى فكرة تحديد الحرية بالقيم والضمانات. این از اون توافقی که ناگزیر شدند خود سرمایه‌داران که تنازل کنند از اعتقاد به آن و گرایش پیدا کنند به فکر تحدید این آزادی به وسیله ارزش‌ها و تضمین‌ها. و اذا کان هذا هو حد الحیات الاقتصادیه فی المجتمع الرأسمالی من الحریت الرأسمالیه و آثارها فانما یصیب المحتوی الروحی بالامه من شرارت تلک الحریت المجرده اقصا و امر. وقتی که این نتیجه اقتصاد سرمایه‌داری باشه از نظر رفتاری که با مردم داره، تأثیری که روحیات داره ببین چه تأثیریه. وقتی که این از بهره حیات اقتصادی در جامعه سرمایه‌داری از آزادی سرمایه‌داری و آثار آن، پس آنچه را که میرسد نصیب محتوای برخورد میکنه با محتوای روحی امت که اون بیانت از شرارت این آزادی اوریان، او اقصا و امر، یعنی شدیدتر، سختتر و ترکتر. حیث و تتلاشا به صورت عامه مشاعر البر و الخیر و الاحسان، وقتی که متلاشی میشه به طور کلی ادراکات بر و خیر و احسان، اینا از نمیره و تطقا مفاهیم الانانیه و الجشع و طغیان میکنه مفهوم های خودپرستی و هر و تسود فی المجتمع روح الصراع فی سبیل البقاء بدلاً از روح تعاون و تکافل و حاکم میشه در جامعه روح جنگ برای باقی ماندن در راه بقا به جای روح تعاون و یک دیگر رو داشتن. و ما ظنو که به خردن یتجاوب مع المفهوم المطلق من حریت الرأسمالیه اذا تسلبت من هل ایم الخلقیه و الموقف الاجتماعی شیئا من المفادات و تضحیت به مصالحه الخاصه. چه خیال میکنی در مورد فردی که همراهی میکنه با بینش مطلق آزادی سرمایه داری وقتی که ارزش های اخلاقی و موضع اجتماعی از او بخواهند تقاضا بکنند که یه مقدار جان فدایی کنه، یه مقدار قربانی کنه، فدا کنه از مصالح و منافع خصوصی خودش رو. و حتی اذا دفعته مصلحته الخاصه احیانا الى تحقیق مصالح العامه به وصف آبی صالحی ایزن، و حتی زمانی که نفع شخصی او احیانا او رو وادار کنه که منافع عمومی رو تحقق ببخشه. خیال میکنی که این چطور رفتار میکنه؟ منافع عمومی خودش رو بخواد تحقق ببخشه با عنوان اینکه تحقیق منافع عمومی جامعه نفع شخصی خود او هست. و این لحاظا و این کان قد یعدی الى نفس النتیجه التي تستهدفها القیم الروحیه و الخلقیه من ناحیه موضوعیه ولكنها لا تحقق الجانب الذاتی من تلك القيم. میگن که عرض ممکنه که یک این آدمی که موقعیت اجتماعی او رو وادار کرده یه خیلی بکنه، یه کار خوبی بکنه نسبت به جامعه، یا از نظر اخلاقی وادار شده که یک این کار رو انجام بده و به نفع خود او هم خواهد بود، یک نفع اجتماعی رو میخواد به جامعه برسونه به نفع خود او هم خواهد بود. شما خیال میکنید که این چه اثری خواهد گذاشت و چه تأثیری خواهد بود؟ خیال نکنید که کمک کردن به جامعه و تأمین منافع عمومی تنها جنبه خارجی داره که مسئله رسوندن نفع به دیگرانه. نه، کمک رساندن به دیگران و تأمین منافع اجتماعی دو جنبه داره. یکی این که از نظر اجتماعی دیگرانی که محتاج بودن نیاز اونها رو برآورده کنه. خب چه انسان از درون انگیزه ای داشته باشه که وادار بشه این کار رو بکنه از نظر اخلاقی تأمین شده طرف، و چه نه مصلحت خصوصی و شخصی او رو وادار کرده باشه که این کار رو بکنه، او تأمین میشه. اما اون جنبه دیگه، جنبه دیگه اینه که اگر منفعت شخصی او رو وادار نکرده باشه که منفعت اجتماع رو تأمین بکنه، بلکه از نظر اخلاقی وادار شده باشه منافع اجتماعی رو تأمین بکنه، در اینجا یک حالت روحی، یک ارضاء روحی، یک حالت انسانی، یک فضیلت و کرامت انسانی به او افزوده میشه. یعنی در خودش یک احساس میکنه که این احساس رو در صورت دیگه نمیکنه. این احساس میکنه که ساخته میشه، انسان میشه، شرافت پیدا میکنه، کرامت پیدا میکنه. یعنی اخلاق او رو وادار کرده که یک خیری، یک کار نیکی انجام بده، نفسی از منافع جامعه رو برآورده کنه. هیچ زوری فشاری از نظر شخصی روی او نبوده، هیچ زور و فشاری از نظر اجتماعی روی او نبوده، اخلاق او رو وادار کرده. یعنی در ضمن این کمک، در ضمن این تأمین منافع اجتماعی، خود او ساخته شده، انسان شده و فضیلت پیدا کرده. در صورتی که نفس شخصی او وادار کنه او را که این کار رو انجام بده، که این فضیلت رو پیدا نمی‌کنه، جنبه ذاتی او به وجود نمیاد، تأمین نمیشه، او ساخته نمیشه، فضیلت پیدا نمیکنه، شخصیت پیدا نمیکنه. پس ببینیم تفاوت بین اون انسانی که محرک او ارزش‌های اخلاقی و اون انسانی که محرک او منافع 100% شخصی او اینقدر. فإن هذا وإن كان قد يؤدي إلى نفس النتيجة التي تستهدف القيم الروحية. این حرکت که انسان به خاطر مصلحت خاص خودش منافع جامعه رو ناگزیر باشه تأمین کنه، این گرچه منتهی میشود به همان نتیجه ای که اون نتیجه را هدف گرفته است از کار روحی و اخلاقی از ناحیه خارجی. بله دیگه، بله، ایشون میگه ما فرض کنیم که اینجوری شد که تحقق پیدا کرد منافع اجتماعی، از ناحیه خارجی، از ناحیه به اصطلاح بیرونی و محسوس و ملموس همان نتیجه ای را داده که ارزش های اخلاقی میده. ولکنها لا تحقق الجانب الذاتی الانسان تربیه. ولی یک چنین حرکتی تحقق نمی وقت جنبه ذاتی و نفسانی این ارزش ها را. ولا تصنع من الانسان ولا تصنع من الانسان انسانا فی عواطفه و مشاعره و دوافعه و بواعثه. و انسان را انسان نمی کنه در عواطف و ادراکات و انگیزه ها و محرکات. فإن الاخلاق ليست ذات قیمت موضوعیت صحه. اخلاق تنها قیمت ارزش خارجی نداره. تنها ما بگیم آقا نتیجه اخلاق اینه که ساختمونای بیمارستان ها ساخته میشه، خیر، بل هی ذات قیمت ذاتیت نیزن. اخلاق یک جنبه ذاتی و نفسانی هم داره. لا تدلو ان قیمت الموضوعیتی تکمیل حیات الانسانیت، که کم نمیاره از ارزش خارجی در تکمیل حیات و زندگی انسان و اشاعت روح سعادت و الحناء النفسی فیها، و کم نمیاره از اشاعه روح سعادت و گوارایی نفسی و خاطر انسان در زندگی در انسانیت. و سوف نبحث فی الفصل المقبل مسئله دوافع ذاتیه و علاقتها بالمصالح العامه به صورت اوسع. در فصل آینده ما بحث خواهیم کرد در مورد مسئله انگیزه های شخصی و رفتاری و رابطه اینها با منافع عمومی به طور وسیع. و لدى الان آثار القرية الرأسمالية في المحتوى الداخلي المجتمع الرأسمالي والمقترن مع الأسطورة الرأسمالية عند الدوافع الذاتية تضمن بنفسها تحقيق المصالح العامة. خب حالا از این مسئله صرف نظر میکنیم که آیا جامعه سرمایه‌داری وقتی که و برخورد میکنه با جوامع دیگه. اگر ما فرض کنیم در خود جامعه منافع شخصی منافع عمومی رو تامین میکنه و مراقبت اینها و رقابت اینها در مورد تولید و توزیع و اینها باعث میشه که مصالح جامعه تامین میشه. اما رابطه یک چنین جامعه سرمایه‌داری با جوامع دیگه ای که با اون نمیتونن رقابت بکنن چه خواهد بود؟ واقعیت ها برای ما از مسائل بسیار زشتی پرده برمی‌دارن. رها کنیم الان آثار آزادی سرمایه‌داری رو در محتوای داخلی جامعه سرمایه‌داری و فرق کنیم با افسانه سرمایه‌داری که انگیزه های شخصی تضمین میکنه خودش تحقق منافع عمومی رو. آیا ممکن است برای این خیال پرواز کننده که همین حرف رو بزنه، همین مسئله رو بگه درباره منافع جوامع مختلف و ان یز عمد توافق بین المصالح الخاصه للمجتمع الرأسمالی و غیره من المجتمعات البشریه و اینکه بپنداره بپذیره توافق بین منافع خاصه جامعه سرمایه‌داری رو و غیر جامعه سرمایه‌داری از جامعه دیگر بشری و ما را یمنع المجتمع الرأسمالی. پس یعنی اون نتیجه‌ای که در مورد افراد در جامعه سرمایه‌داری می‌گرفتیم همون نتیجه رو ما جای دیگه دیدیم؟ نه، می‌گیم صرف نظر از اونجا، اونجا این گاهی میکنیم که نه منافع همه تامین شد. یعنی مثل آمریکایی هیچ کس فقیر و بی نون و بی غذا و بی خانه نیست. بخوام ببینیم این جامعه سرمایه‌داری با کشورهای دیگه چه جور رفتار میکنه به خاطر نبود. خیلی خوب، بخوام ببینیم وقتی که نمیتونه رقابت بکنه رفتار چه رفتاریه؟ بخوام ببینیم رفتار چه رفتاریه؟ چرا؟ آخه امکان رقابت برای اینا نیست. او جلوتر برده و خورده. بله، حرف ما همینه که سرنوشت مردم دیگه ربطی به اون نداره. میگه حالا جالب اینه که ربطی نداره یعنی چی؟ یعنی اونا هیچ کاری به سرنوشت هم ندارن یا نه خود از گله اینا میکنن. حرف اینه. خیلی خوب، ما میخوام بگیم جامعه سرمایه‌داری یک چنین اخلاقی وجود داره. نتیجه اون سیستمه و ماذایم نوال مجتمع الرأسمالی اذا کان یؤمن بالحریت الرأسمالیت مجردتن عن کل الاطارات الروحیت والخلقیه این یسخر سائر کتل البشریه لحسابه و یستعبدها لقضاء معارض. چه چیز مانع جامعه سرمایه‌داری خواهد بود وقتی که او اعتقاد داره به آزادی سرمایه‌داری آری از تمام چارچوب‌های روحی و اخلاقی؟ چه چیز مانعه که تسخیر بکنه سایر مجتمعات بشری رو به خاطر خودش، به نفع خودش و برده بکنه، به بردگی بکشن اونها رو برای قضای اهداف خودش، برای برآوردن اهداف خودش. و الواقع تاریخی للرأسمالیه هو الذی یجیب علی هذا السؤال. واقعیت تاریخی سرمایه‌داری که جواب میده به این سؤال. فقط قاست الانسانیه احوالا مرضعه على يد المجتمعات الرأسماليه نتيجه لخوائها الخلقي وفراغها الروحي وطريقتها الخاصه في الحياه. درد سختی که دیده است انسانیت از طرزهای وحشت انگیز احوال مرضعه تاکیده. مرضع یعنی خوفناک، احوال یعنی اخواف، طرزها، طرزهای خوفناک به دست جوامع سرمایه‌داری در نتیجه خلو این جوامع، نبود این در این جوامع از ارزش‌های اخلاقی و فراغ هر روحی یعنی خالی بودن این جوامع از مسائل روحی و طریقتها و در نتیجه روش خاصی که این جامعه سرمایه‌داری در زندگی و سوف تبقا تلک الاحوال وصمتا فی تاریخ الحضارت المادیت الحدیثه و برهانا الا ان الحریت الاقتصادیت التي لا تخدها حدود معینه من افتک اسلحه الانسان بالانسان و افضعها امعالا فی التدمیر و الخراب و باقی خواهد موند. این ایجاد وحشت ها لکه ننگی در تاریخ تمدن مادی جدید و برهان بر این که این وصمه به معنی آر و به معنی لکه ننگ برهانی خواهد بود بر این که آزادی اقتصادی که هیچ حدود معنوی آن را محدود نکنه از خونریزترین اسلحه های انسانی در مقابل انسان و از فضیع‌ترین و رسواترین اسلحه ها از جهت فرو رفتن در نابود کردن و خراب کردن. فقط کار من نتاج هذه الحرية مثلا تطابق الدول الأوروبية بشكل جنوني على استعباد البشر الآمنين و تدخيلهم في خدمة الانتاج الرأسمالي. از نتایج این آزادی مثلا مطابقه دولت های اروپایی به یک شکل جنون آمیزی بر برده کردن بشرهای در آسایش و امنیت بود و تدخیل اونها در اختیار گرفتن اونها در خدمت تولید سرمایه داری و تاریخ و افریقیا وحدها صفحة من صفحات ذلك السباق المحمول تعرضت فيه القارة الافريقية لطوفان من الشقاء اذ قامت دول عديدة كبريطانيا وفرنسا وهولندا وغيرها باستيراد كميات هائلة من سكان افريقيا الامنين وبيعهم في السوق الرقيق وتبديلهم قرابين للعملاق الرأسمالي. تاریخ آفریقا به تنهایی صفحه‌ای از صفحات این مسابقه داغ بود که در این قاره در این قاره آفریقایی متعرض شد معرض قرار گرفت برای طوفانی از شقاوت‌ها از شقا سباق این مسابقه. بله تعرضت در این سباق درسته معرض قرار گرفت در این مسابقه قاره آفریقا معرض کی طوفانی از شقاوت و بدبختی از قامت وقتی که تعدادی از دولت‌های اروپایی دولت‌های متعددی قیام کردن مثل بریتانیا و فرانسه و هلند و غیر اینها به وارد کردن تعداد عظیمی از سکنه آفریقا سکنه در حال آرامش آفریقا و فروش اونها در بازارهای بردگان و تقدیم اونها و ارائه اونها به عنوان قربانی ها برای قول سرمایه‌داری و کانت تجار و تلک البلاد یحرقون القرى الافریقیه لیضطر سکانها الى الفرار مذعورین فیقوم التجار بکسبهم و سوقهم الى السفن التجاریه التي تنقلهم الى بلاد الاسیاد. تجار این کشورها آتش می زدند روستاهای آفریقایی رو تا سکنه اون رو ناگزیر کنند سکنه اونها رو ناگزیر کنند به فرار در حال ترس و تجار شروع کنند به گرفتن اینها و رها کردن اینها هل دادن اینها به طرف کشتی‌های تجارتی که اینها رو می برد به کشورهای بردگاران اسیاد آقایان و بقیت هذه الفضائع ترتكب الى القرن التاسع حيث قامت بريطانيا خلاله بحمله واسعه النطاق ضدها حتى استطاعت ابرام معاهدات دوليه تستنكر الاتجار في الرقيق. این نتایج خزی اسبار نتایج زشت ارتکاب میشه این کارهای زشت ارتکاب میشه تا قرن 19 وقتی که بریتانیا کشور انگلستان در ضمن این قرن 19 قیام کرد به یک حمله گسترده‌ای بر ضد این حرکت بردگیری تا اینکه توانست به تایید برسونه به تثبیت کنه معاهدات دولتی رو که تجارت بردگان رو زشت می‌شمرد. ولكن هذه المحاوله نفسها كانت تحمل الطابع الرأسمالي ولم تستر عن إيمان روحي بالقيم الخلقية والمعنوية بدليل أن بريطانيا التي اقامت الدنيا في سبيل وضع حد لاعمال القرصنه استبدلتها باسلوب اخر من الاستعباد المفتن. ولی این تلاش، خود این تلاش یک مهر سرمایه‌دارانه داشت و از ایمان روحی به ارزش‌های اخلاقی و معنوی صادر نشده بود. به این دلیل، به دلیل اینکه بریتانیایی که دنیا را در مقابل در راه قرار دادن یک حدی برای کارهای دزدان دریایی قرار داد، دزدی دریایی، قرصنه یعنی دزدی دریایی، دزد دریایی، برای کار دزد دریایی قرار داد، استبدلت ها این کار بردگیر رو مبدل کرد به یک روش الى سواحل افریقیا لمراقبت تجارت المحرمه من اجل القضاء علیها. وقتی که ناوگان عظیم خودش رو فرستاد به سواحل افریقا برای نظارت بر تجارت ممنوع به خاطر نابود کردن این تجارت، ایر الله هاکذا زعمت من اجل القضاء علیها، آری به خدا چنین پنداستن به خاطر نابود کردن هاست، ولکنها محفظت به ذالک الى اختلال مساحات کبیرت على السواط الغربیه و بدأت عملیت الاستعباد تجری فی القاره نفسها تحت شعار الاستعمار بدلا عن اسواق اروپا التجاریه. ولی این کاری که بریتانیا انجام داد زمینه رو آماده کرد برای قصد قسمت‌های زیادی در سواحل غربی آفریقا و شروع کرد به کار بردگیری که جریان پیدا می‌کنه در خود قاره به خاطر شعار استعمار که می‌خوام آباد کنیم کشورها رو، بدلاً به جای اینکه اینا رو بیارن در بازارهای تجارتی اروپا و در اونجا بخوام برد کنن. فهل نستطيع القول بعد ذلك كله مع الرأسماليين بأن الحرية الرأسمالية جهاد سحري يعمل بشكل تلقائي بدون أي اعتبار روحي وخلقي على تحويل سعي الناس في سبيل مكاسبهم الخاصة إلى آلة تضمن المصالح العامة والرفاه الاجتماعي؟ آیا میتوانیم بعد از این همه مصیبت ها و درد ها با سرمایه‌داران این حرفو بزنیم بگیم که آزادی سرمایه‌داری یک دستگاه تهرامیزی است که به صورت اتوماتیکی به صورت خود به خودی رفتار میکنه و بدون هیچ اعتبار روحی از روحی و اخلاقی سعی میکنه که تغییر بده سعی مردم رو، تلاش مردم رو در راه دستاوردهای شخصی خودشون به صورت یک دستگاه و ابزاری که تضمین کنه منافع عمومی و رفاه اجتماعی رو. آیا این حرف رو میتونیم بزنیم؟ مسلمه شده. ب. الحریت سبب لتنمیت الانسان. مسئله دومی که در مورد ریشه آزادی اقتصادی در سیستم کاپیتالیستی ارائه کردن این بود که آزادی اقتصادی باعث رشد تولید میشه و تولید بالا میره، ثروت اجتماعی رشد میکنه و ما هم همین رو میخواییم. بازگشت این حرف تقریبا به حرف اولی بود، یعنی نتیجه خارجی داره این آزادی، نتیجه خارجی رشد اقتصادی، نتیجه انسانی و نفسانی و روحی و اخلاقی نداره. نه، سوال اینه که این آزادی در کجا به وجود آمده، در کجا ارائه شده؟ آیا در یک جامعه ارائه شده که انسان ها همه یک حد از استعداد برخوردارن و از نظر امکان تولید و از نظر امکان تملک همه از در یک ساعت قرار دارن؟ مسلمه که اینطور نیست. وقتی که از نظر استعدادی و امکانات موجود در یک جامعه همه از یک نهر امکانات برخوردار نیستن، بفرمایید ادعی فئودال ها بودند و روی آوردند به جامعه سرمایه‌داری، حالا زمین ها را به صورت پول در آوردند و شدن سرمایه‌دار، از پول را هم به صورت ابزار شدن سرمایه‌دار، کارخانه دار. آیا این رو میشه با یک انسانی که دست خالی بوده، توهی بوده، پا برهنه بوده، اومده در جامعه، ما بگیم که تو هم آزادی، او هم آزادی، رقابت کنید با هم و این رقابت شما باعث میشه که شما از نظر اجتماعی برخوردار بشید؟ آیا میتونه چون چیزی معنی داره؟ نه. اگر هم ممکن باشه رقابتی در سطح سرمایه داری، رقابتی بود خواهد بود که از نظر زمانی محدود، یعنی تا یک حد خاصی این رقابت ادامه پیدا میکنه، به جای میرسه که رقبا یکی پس از دیگری شکست میخورن و به کنار میرن و رقبای قوی قوی‌تر میشن و بر جای میمونن. و اون بساطی که الان در کشورهای سرمایه‌داری می‌بینیم، مسئله دیگه اینه که شما دم از دست تولید می‌زنید که آقا استعدادات شکوفا میشه و تولید رشد پیدا میکنه. رشد تولید خود به خود به نفع جامعه نیست، چون دیدیم که تولید رشد پیدا کرد، اونی که باعث نفع جامعه میشه نحوه توزیعه. اگه شما در توزیع آمدید توزیع را بر اساس غلطی استوار کردید، تولید هر چی میخواد بالا بره. وقتی که این تولید های بالا رفته انباشته شد در دست عده خاصی، به نفع جامعه نخواهد بود و اکثریت جامعه نابرخوردار. اون توزیع چه کار رو درست میکنه؟ توزیع هم در جامعه سرمایه داری نمیتونه یک مشکل رو حل کنه. چرا؟ چون توزیع در جامعه سرمایه داری بر اساس داشتن بهای کالا، هر کس که پول کالا رو داره، بهای کالا رو داره، بیاد بیرو نداره بینید. حرف اینه، معیار برای توزیع اینه که کی داره، هر کی داره بیاد بخره، و هر که نداره خب چیزی در مقابل به او داده نمیتونه بینید. برعکس نابود میکنن که قیمتشون رو نشه، اجناسشون رو نابود. حالا بفرمایید که صادرم نخوام بکنم، دروازه ها بسته باشه، چون اخلاق نیست. به از اون فروشی که دارن میکنن، این همه این خرجها رو برآورده میکنه، هیچ مسئله نیست برای الان. در واقعیت جامعه سرمایه داری اینه که اگر گندمشون رو ما نیاز نداشته باشیم، گندم ها رو به دریا میریزن. فرمایش امام قبل از انقلاب یه واقعیتی بود که اگر این گندم ها رو ایران از آمریکا نخره، او به دریا خواهد رفت. چرا؟ چون برای اینکه قیمتش نشکنه این گندم ها لازم نیست بفروشه. و دیده شده فراوان، حتی در کشور خودمون متاسفانه، البته از کسانی که این روحیه برایشون حاکم بوده، نابود کردن اجناس خودشون رو و به باد دادن و دو مرتبه خورد کردن ساخته شده های تولید شده رو. نابود کردن برای چی؟ برای که قیمت ها نشته میده. این رفتار نرخونن بس اینجوره. وقتی در انحصار خودشون در آوردن، تازه وقتی در انحصار خودشون در آوردن، راه های دیگه دارن که بعدا اینا ایشون توضیح میده. میگه وقتی ببینه تجارت نفع نداره، از راه بانکداری و ربا کار که حل میکنه، پولش سفت و سوز نداره. اگه در تجارت سفت و سوز داره، در ربا نداره. میگه آقا 100 هزار تومان میدم، 100 هزار تومان میگیرم، 110 هزار تومان میگیرم، سفت و سوز نداره، سود قطعیه. در تجارت احتمال ضرر هست، در ربا احتمال ضرر اصلا معنی نداره. این کار میکنه. بانکداری های بزرگ در کشورهای آمریکای اروپایی به خاطر چی وجود اومده؟ اکثرا اموالشون رو اگر نتونن در تجارت سود مناسبی داشته باشن یا ببینن کم داره، این رو به بانک ها سرازیر میکنن. پس اینه کم که بشه بله. نمیگیم پولشون ندارن که بخرن، ولی همه دارن، همه ندارن. مسئله نیست. تازه گذشته از این، شما بفرمایید که بحران های اقتصادی که الان انگلستان و نظیر او فرانسه و اینها باعث روبرو شده، بیش از 3 میلیون کارگر بیکار، خوابیده شده کارخانه جات زیادی در این کشورها، در اثر چیه؟ کشورهای ضعیف احتیاج داشتن صنایعشون رو، حتی کالاهای مصرفیشون رو از اینجا وارد کنن. خب وقتی که اون احتیاج رو یا الان نادیده گرفتن خود اونها که وارد نکردن، یا اونها در اثر اینکه در اثر مسائل سیاسی محاصره اقتصادی کردن این کشورها رو بهشون ندادن، مثل ایران ما، نتیجه چی میشه؟ اون دستگاه خودشون میخوابه. دستگاه خودشون که خوابیده به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه تولید بکنه. برای چی تولید بکنه وقتی فروش نداره؟ بحران به وجود میاد. پس این بحران ها نتیجه همونه که دیگه فروش نداره. کسی میتونن بخرن؟ بله، ولی همه خیلی اینطور نیست. علی حال سرمایه داری نمیتونه این مشکل رو حل کنه. چرا؟ چون اساس توزیع داستان پوله و هر کی پول رو نداشت از توزیع برخوردار نیست. پس رشد تولید مشکل اجتماعی رو حل نمیکنه، منافع عمومی رو تامین نمیکنه. هر هذه هي الفكرة الثانية التي ترتكز عليها عليها الحرية الرأسمالية.
شو؟ ما جلعت سيدي؟ لا، هاي مجنون شو كذي؟ شارين شو كذي؟
آه، مقال يعني بيجي كه مثلا مقال خب أي محمدي أو أي محمدي كه خلاص مثلا؟ لا، شو من بيجي بكتام؟ من بيجي بكتام بكتام في الساعة من ثاون داس كذا. بكتام على يورو بيجي في الساعة من ثاون داس. هذه هي الفكرة الثانية التي ترتكز عليها الحرية الرأسمالية. این فکر دومی که سرمایه‌داری بر آن مستقره تماما رد ناسابقا، همونطور که قبلا نمیمو بحث کردیم جمله کردیم، و هي تقوم على خطا في فهم نتائج الحرية الرأسمالية، و این قائم است بر یک خطایی در فهمیدن نتایج آزادی سرمایه‌داری. این یک خطا و خطا این آخری که تقدیر قیمت الانتاج و خطای دیگری در ارزشیابی ارزش تولید. میخوام بگم ارزش تولید به چه وسیله ارزشیابی میشه؟ به اینکه نیازمندی ها رو برطرف کنه یا نه هی تولید بره بالا. رفتن تولید به بالا خودش ارزش نداره، برآوردن نیازها ارزش داره. فمسائل الانتاج المجتمع الرأسمالی لیست وحدات ذریه تخوض معترك السباق و التنافس. پس شرکت های تولیدی در جامعه سرمایه داری اینها یک وحدت های اتمی نیستن که وارد معرکه مسابقه و رقابت بشن در یک درجه واحد از امکانات و استعداد امکانات. اینا یک وحدت های اتمی نیستن که بگیم واحد های اتم دقیقا اندازه همن. بگیم این شرکت ها و کارخانجات تولیدی سرمایه داری دقیقا اندازه همن و وارد تولید میشن و مسابقه رو شروع میکنن. خیر، لیکون کل مسروع کفون لمنافسة المشاريع الاخرى، تا اینکه هر شرکتی هر کارخانه‌ای کفو باشه مساوی باشه با رقابت برای رقابت باشه کتای دیگه. الامر الذي يحافظ على بقاء التنافس الحر، مسئله این که حفظ میکنه بقاء رقابت آزاد رو، اونی که حفظ میکنه رقابت آزاد رو اینه که اونا مساوی باشن. و یجعله اداتا لتنمیه الانتاج و تحسینه و تولید رو، این رقابت آزاد رو قرار میده ابزاری برای رشد تولید و خوب کردن تولید. بل ان مسایع الانتاج في المجتمع الرأسمالی تختلف فی حجمها و کفاءتها و قدرتها علی الاندماج بعضها مع البعض، بلکه شرکت های تولیدی در جامعه سرمایه‌داری متفاوتن در حجم تولیدشون، در استعداد تولیدشون و قدرتشون بر وارد شدن بر درگیر شدن با یکدیگر. و الحریت الرأسمالی فی حال این حال تفتح المجال للتنافس الذي ترعى ما يؤدي الى صراع عنيف. آزادی سرمایه‌داری در یک چنین حالتی باز میکنه میدان رو برای رقابتی که این رقابت به سرعت منتهی میشه به یک جنگ تخت. تحتم فيه المساری القویه غیرها، که تخریب میکنه نابود میکنه در این جنگ شرکت های قوی غیر خودش رو. و تبدا به احتکار الانتاج تدریجیا و به تدریج در انحصار خودش در میان تولید رو. احتکار یعنی انحصار. حتی تختتی کل الوان تنافس و ثمراتی که مزمار انتاج، تا اینکه از بین میبره مخفی میکنه تمام ارقام رقابت و ثمرات اون رو در میدان تولید. خط تنافس الحر بالمعنى الذي ينمي الانتاج لا يواكب الحرية الرأسمالية الا شوطا محدودا. بنابراین رقابت آزاد به معنایی که رشد میده تولید رو همراه و همکاروان نخواهد بود با آزادی سرمایه‌داری مگر در یک دور محدود. ثم يخلي الميدان بعد ذلك للاحتكار، بعد خالی میکنه میدان رو بعد از این برای انحصار. مادام مثل حریت الرأسمالیه هی التي تمتلك الموقف الاقتصادی، مادامی که آزادی سرمایه‌داری که مالک موقف اقتصادی، یعنی موضع اقتصادی در دست آزادی سرمایه‌داری. اما الخطا الاخر الاساسی في الفكره، اما خطای دیگر در این تفکر، فهو في تقدير قيمه الانتاج كما ذكرنا، اون در ارزشیابی و ارزیابی ارزش تولید، واقعا ارزش تولید غلط ارزیابی شده، ارزیابی شده. فهو ان الحريه الراسماليه تؤدي الى وحده الانتاج و تنميته نوعا و كميه. بیرون که آزادی سرمایه‌داری منتهی شد به فراوان شدن تولید و رشد تولید از جهت نوعی و از جهت کمی. و این ترافت الفرس سیستمر فی ظل الرأسمالیه، و دیدیم که رقابت آزاد استمرار پیدا خواهد کرد در سایر سرمایه‌داری و این حق امتیاز سلعت به اقل نفقات ممکنه فان هذا لا یبرهن علی قدرت الرأسمالیه علی توفیر سعادت المجتمع. و دیدیم که تحقق داد تولید کالا رو با خرج کم این رو ممکن کرد. فان هذا این مسئله که فراوان بشه تولید و قیمت کالا هم کم بشه برهانی نخواهد بود، دلیل نخواهد بود بر قدرت سرمایه‌داری بر آماده کردن و فراهم کردن سعادت جامعه، و انما یشیر الی قدرت المجتمع فی ظلها علی تحسین الامتاج و تحقیق اکبر کمیت ممکنه من السلع و الخدمات. بلکه این اشاره به قدرت جامعه دارد در سایه سرآزادی سرمایه‌داری بر بهتر کردن تولید و تحقق مقدار بیشتری ممکن از کالاها و خدمات، اینا رو فراهم میکنه. و لیست هذه القدره هی کل شیء فی حساب الرفاه الاجتماعی الذی یعتبر المذهب مسئولا عن زمانه. ولی این قدرت این تمام آن چیزی نیست در حساب رفاه اجتماعی به حساب یعنی به نفع رفاه اجتماعی که مذهب مسئول است از تضمین این رفاه اجتماعی، و انما هی قدرت او طاقت قد تنفق به شکل الذی یکفل الرفاه و سعادت المجتمع سوا قد تنفق به شکل المعاکس قد تنفق. و اما این قدرت، بله این قدرت یا این نیرو گاهی انفاق میشه، به کار میره به شکلی که تکفل میکنه رفاه یا سعادت جامعه رو، همانطور که ممکنه به شکل عکس کار کنه، نه تنها رفاه جامعه رو برآورده نکنه بلکه ضرر هم بزنه. و الشیء الذی یحدد الشکل الذی تنفق به تنفق به تا گاهی ممکنه رفاه رو بیاره، رفاه اجتماعی بیاره. بله برای همه میگه ممکنه این دیگه به مذهب نگاه میکنه، ممکنه که این رشد تولید به نفع جامعه باشه و ممکنه هم حتی نه به نفع جامعه نباشه بلکه حتی به ضرر جامعه باشه. حرف ایشون اینه که اونی که تضمین میکنه اون سیستمه، اون مسئله توزیعه که توزیع تضمین میکنه که رفاه جامعه تامین شده باشه. و الشیء الذی یحدد الشکل الذی تنفق به الطاقة الاجتماعية للإنتاج هو الأسلوب المتبع في توزيع الناتج. شيئي كي مشخص مكنه محدود مكنه معين مكنه شكلي راكي تنفق به الطاقة الاجتماعية للإنتاج نيروي توليدي جامعه بكار مبره نيروي خودش رو، اون شكل أسلوب ورغزي كي پيروهي نيشه در توزيع حاصل ردست آمده، حاصل عمومی که دست آمده علا افراد المجتمع، که این حاصل به دست آمده روش توزیع بر افراد جامعه چیه. فرفاه العام اذن لا یتعلق به کمیت ناتج العام به مقدار ما یتعلق به کیفیت تقسیم هذا الناتج علی الافراد. بنابراین رفاه عمومی در این هنگام مرتبط نیست به مقدار تولید عام، اون قدری که متعلق است و مرتبط است به کیفیت تقسیم این حاصل به دست آمده بر افراد. ولی مذهب الرأسمالی اعجز ما یکون ان امتلاک کفاءت توزیعیه، و سیستم سرمایه‌داری عاجزترین چیزی که ممکنه باشه از مالکیت استعداد توزیع، توزیعی که تضمین رفاه المجتمع و سعادت المجتمع، تضمین کنه رفاه جامعه و سعادت جامعه. لأن الرأسمالیت المذهبیه تعتمد به توزیع علی جهاز ثمن، چون سرمایه‌داری سیستمی متکی بر توزیع بر دستگاه ارزش پول بها. و هو یعنی ان من لا یملک ثمن السلعه لیس له حق فی العیش و الحیاه، معناش اینه که کسی که بهای کالا رو نداره حق زندگی حیات نداره. و به ذالک یقضی بالموت او الحرمان علی من کان عاجزا عن اکتساب هذا الثمن لعدم قدرتی علی المساهمه فی انتاج السلع و الخدمات. و به این وسیله نابود میکنه، به وسیله مرگ یا محروم میکنه برای کسی که عاجز است از به دست آوردن این بها، این پول، لعدم قدرتی، چون این قدرت نداره برای اینکه شرکت بکنه در تولید کالاها و خدمات، او لعدم تهیئ فرصت للمساهمه، یا به خاطر اینکه فرصتی برای شرکت نداشته، امکانی برای شرکت نداشته، او لوقوعی فریضه به ید منافسین اقویا، یا به خاطر اینکه او قرار گرفته است یک شکاری در دست رقبای قوی، قد صدو فی وجهی کل الفرص که صد کرده اند بستند در مقابل او تمام فرصت ها و امکانات رو. ولهذا کانت بطالت العید العامله فی المجتمعات الرأسمالیه من افضع الکوارث الانسانیه و به خاطر همین بیکار شدن دست های کارگر، معطل ماندن دست های کارگر در جوامع سرمایه‌داری از فجیع‌ترین مصیبت های انسانی. لأن العامل حين يستغني الرأسمالي عن خدماته لأي سبب من الأسباب لا يجوز. زیرا کارگر هنگامی که سرمایه‌دار از خدمات او مستغنی بشه، حالا به هر خاطری که هست، بهایی را که یحصل به علی ضروراته و حاجاته لا يجوز، پیدا نمی‌کنه، بهایی را که به خاطر او به اصطلاح دست پیدا کنه بر او به خاطر رفع ضرورت ها و احتیاجاته. و یصبح مرغما علی حیات البؤس و الجوع، و ناگزیر میشه، وادار میشه به زور بر یک زندگی فقر و گرسنگی. لأن الثمن هو جهاز التوزیع، زیرا که بهای کالا جهاز و دستگاه توزیع رو تشکیل میده. و مادام لم یحصل منها علی شیء فی السوق فلا نصیب له من الثروه المنتجه مهما کانت فاحشه. و مادامی که او دست نمیابه بر چیزی در بازار، تو بازار چیزی نمیتونه به دست بیاره و بخره، پس او نصیبی از ثروت تولید شده نخواهد داشت، هر چقدر هم که این ثروت تولید شده بالا رفته باشه. فلیست الموالغة فی کفاعت المذهب الرأسمالی و قدرتی علی تنمیت الانتاج الا تولیدن و سرسن جالب مظلم نیست. بنابراین مبالغه در این که سیستم سرمایه‌داری استعداد داره، قدرت داره بر تولید، رشد تولید، اون چیزی نیست مگر گمراه کردن، بخوام گمراه کنم. و یک پوششی خواهد بود بر اون جانب تاریک، جنبه تاریکی. الذي يحكم في مجال التوزيع بالحرمان والاعدام دون مبالات، که حکم میکنه در زمینه توزیع به محرومیت و نابود شدن بدون هیچ مبالاتی. الا من لم يعرف كلمه السر، برای کسی که اون کلمه سر رو نمیشناسه، اون کلمه سر چیه؟ پول. و لم يحصل على القطع السهريه على النقود، و او دست نیافته است بر قطعه ها و سکه های تهرامی. این قطعه های تهرامی، این ورق های تهرامی چیه؟ نقود، پول ها. و فی هذا الذو لا يمكننا ان نعتبر مجرد الانتاج مبررا من الناحيه الخلقيه والعمليه لمختلف الوسائل التي تفيد لحركه الانتاج انطلاقا او سعه. و در این پرتو برای ما ممکن نیست به شمار بیاریم تنها تولید رو، مجردی از ناحیه اخلاقی و عملی، تنها تولید رو برای وسائل مختلف تولید ما این رو مجوز قرار بدیم که امکان میده برای حرکت تولید یک انطلاق و رهایی آزاد رو، وسیع رو، و حقلن اخصب لعن و حقلن اخصب و یک زمینه سرسبزی رو برای تولید قرار میده. لأن وفرت الانتاج کما عرفنا لیست هی التعبیر کامل عن الرفاه الاجتماعی العام، چون فراوان شدن تولید بیان کاملی از رفاه اجتماعی عمومی نیست.